به نام خدا. سلام خدمت شما کاربر عزیز، بنده میثم حاج محمدی هستم از سایت پرشین حساب. یک سری نکات مراقبتی هست در داخل اظهارنامه عمل کرد که خب معمولا در دقایق آخر، روزهای آخر و مواقعی که تقریبا به 31 شما نزدیک میشید، غیر از اون حالا موارد محاسباتی که در تنظیم سیکل حسابداری، نرم افزار و همه این مواردی که حالا مربوط به محاسبات میشه، یک سری نکات هست ممکنه در این روزهای پایانی و لحظه‌های پایانی در داخل اظهارنامه دقت کمتری بشه. حالا من در داخل این فایل صوتی این نکات رو برای شما به صورت فهرستوار و خیلی سریع سعی میکنم توضیح بدم و امیدوارم با گوش دادن به این فایل صوتی این نکاتی که خدمتون عرض میکنم دیگه از منظر چشمان شما عبور نکنه به راحتی و با دقت به اون توجه بکنید. خب اظهارنامه اشخاص حقوقی یا اظهارنامه شرکت ها اگه اسمشو بذاریم تقریبا دو دسته کلی داره. حالا دسته بندیش متنوع هستش ولی دو دسته کلی داره. یکی اینکه شما اطلاعات وارد اون میکنید و در کنار اون یه سری محاسباتی که قبلا انجام دادید رو میخواید انتقال بدید داخل این حالا فایل گزارش دهی به حوزه مالیاتی. خب اون مواردی که مربوط به محاسبات هستش، خب عددگذاریه. این عددگذاری هم باید دقت بشه که سامانه ارور به شما نده، یعنی اختلاف هایی که در مغایرت ها اون بالای صفحه به شما نشون میده ممکنه تو اشتباه گذاشتن اعداد باشه، چون کاملا باید منطبق با سیستم و نرم افزار حسابداری شما باشه. چون اصلا این غیر قابل پذیرش هستش که شما مواردی رو در سیستم و دفاتر خودتون داشته باشید که کاملا متفاوت و کمی مغایرت داشته باشه با اون چیزی که میخواید به حوزه مالیاتی ارائه بکنید. پس به این باید دقت کنید، چون الان شما دارید موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم رو پیاده سازی میکنید و میتونم بگم یک ماده قانونی رو میخواید به نحو احسن انجام بدید و ارائه کنید به صورت پکیج شده به اون حوزه مالیاتیتون. خب در ورود اطلاعات اگر به دسته اول توجه بکنیم، خب یه سری مشخصات هستش که شما اون اول ثبت میکنید. یک گزینه هستش که اقامتگاه قانونی رو داره، بعد از اینکه حالا مشخصات حقوقی، نوع شرکت و همه این موارد رو انتخاب میکنید، یک کادری رو در داخل اظهارنامه شما میبینید به نام اقامتگاه قانونی. در داخل این دو تا کد باید وارد بشه که یه فهرستی رو در اختیار شما میذاره و اون دو تا کد رو باید قرار بدید. نکته‌ای که باید توجه بکنید این هستش که کد فعالیت اصلی و فعالیت فرعی شما کاملا باید منطبق باشه با آن چیزی که در حالا دیگر سامانه ها از جمله صورت معاملات فصلی ارائه کردید. بعد از اینکه حالا از اقامتگاه قانونی عبور بکنید به کادر دیگری میرسید به نام سایر محل های فعالیت. در اینجا محل های فعالیت بعد از اینکه حالا اون دستبندی اول کد ها انجام شد، باید اینجا مشخص بشه که اجاره هستش و ببخشید اینجا باید مشخص بشه که نوعش دفتر مرکزی هستش یا شعبه هست، به هر حال ترتیب اون مشخص بشه. مواردی ممکنه باشه، چون من الان خیلی دیدم که دفتر کار اونها مجازیه، حتی برای این گزینه هم سازمان امور مالیاتی اینجا کادرش رو آماده در نظر گرفته که شما اون رو قرار بدید و کافیه فقط نوع محلی که در سمت راست این جدول خالی هسته شما میخواید بنویسید، میتونید بنویسید دفتر کار مجازی، یعنی که شما دفتر کار واقعی ندارید و هیچ مشکلی هم الان اینجا برای شما پیش نمیاد. و حالا الان یه حالتی ممکنه باشه که یک شرکت یا مثلا شما تصور کنید فروشگاه های افق کوروش داره چندین شعبه باشن، خب اینها مثلا یه دفتر مرکزی دارن و شعب رو در قسمت دوم و قسمت‌های بعدی مشخص می‌کنه. خب وارد جدول‌ها که می‌خواید بشید، یه اطلاعات اختصاصی از شما می‌خواد. بهش میگن بخش الف اظهارنامه. اینجا چند تا پرسش هستش که خیلی راحت شما تیک میکنی، ولی باید مراقب باشید. اگر تیک ها رو اینجا انتخاب بکنی، نوع جدول اون رو هم، یعنی تقریبا جزئیات اون رو هم باید گزارش بکنی در جدول مربوطه که خودش راهنمایی کرده. برفرض مثلا در گزینه اول گفته که اون فعالیت مورد استفاده شما مالکش خودت هستی یا اجاره ای هسته. معمولا حالا شاید اجاره ای باشه. به محض اینکه گزینه اجاره رو انتخاب بکنید، شما هدایت میشید به جدول شماره 25. روبروی خودش نوشته جدول شماره 25 که در داخل اونجا مشخصات موجر رو باید ثبت بکنید. گزینه بعدی این هستش که درآمد خارج از کشور اگر داشته باشید، یه فعال اقتصادی اگر خارج از کشور فعالیتی داشته باشه، طبق ماده 180 اون میزان مالیاتی که ممکنه در خارج از کشور پرداخت بکنه و اگر اینجا در اظهارنامه مالیاتی خودش ارائه بکنه، از میزان درآمد مشمول مالیاتش خب کسر میشه. اینجا اگر گزینه بلی رو انتخاب کنید، وارد جدول شماره 11 میشید. سوال بعدی تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه، همون صورت جلسه آگهیه افزایش سرمایه هست و یا تغییر دیگه ای کاهشی داشته باشید، چون باید شماره اون صورت جلسه ای که تنظیم شده که دقیقه ما طبق اون باشه در داخل این بنویسید و اگر هم نداشتید خیلی راحت گزینه ندارد رو تیک میزنید. گزینه بعدی صادرات و مبرزهای دریافتی هستش که خب جدول 24 رو باید وارد بشی. شرکت های بورسی اگه سوال بعدیتون باشه پاسخ بدید پذیرفته شده باشید، جدول شماره 5 رو باید بزنید که نوع کالا و نوع سهام شما رو باید مشخص میکنه اونجا و آگهی، گواهی، همه اینها و میزان درصدش رو شما وارد میکنید. خب شرکت اگر داره فعالیت های معاف باشه، حتما جدول 7 رو باید مطالعه داشته باشید. ماده قانونیش رو بدونید که یه امتیاز هستش برای شرکت شما که مثلا اگر فعالیتی داشته باشه در حوزه های کشاورزی، عرض به خدمتتون که، یا حالا شرکتی باشه که از شعاع 120 کیلومتری حالا اون تهران بیرون باشه، میتونید استفاده کنید طبق حالا اون موادی که هستش. البته این سری تغییرات هم اعمال شده طبق قانون 95 قانون مالیات مستقیم که باید اون رو هم در نظر بگیرید و دیگه موارد دیگه‌ای که در جدول شماره 7 شما باید انتخاب بکنید. فرش‌های دستباف هستند، مناطق آزاد هستند، مراکز آموزشی غیر انتفاعی و همه این شرکت‌هایی که به نوعی خودشون رو جزو معافیت‌ها می‌خوان لحاظ بکنن، اینجا به هر حال باید درآمد و اون هزینه های خودشون رو در داخل این جدول گزارش بکنن که اینجا حالا در سوالات گزینه بلی رو انتخاب کردن. گزینه بعدی که خیلی مهم هستش استهلاک زیان سنواتیه که شما رو هدایت میکنه به جدول شماره 8. در جدول شماره 8 شما اون میزانی که حالا مشخص شده در دفاترتون و میزانی که مورد تایید سازمان عمومی مالیاتی باشه، هر ساله میتونه یه مبلغی و یه درصدیش از سال بعد کاهش پیدا بکنه و به اصطلاح مستهلک بشه، مثل تقریبا پیش دریافت هایی که حالا تبدیل به درآمد میشه. اینجا زیان شما از میزان حالا اون درآمد مشمول مالیات شما کم میشه و میتونه ترتیب اثر داده بشه. فقط باید مشخصاتش رو خیلی دقیق در جدول شماره 8 کامل کنید. خب سوال بعدی که پرسیده قبل از اینکه وارد بشید شما محاسبات رو ثبت بکنید، مربوط به معافیت ها و بخشودگی مالیاتی. اینجا هم الان خیلی وقتا امتیازاتی در داخل این جدول هستش که شرکت ها اصلا استفاده نمی کنن. به نظر من شما یه نگاهی به سه تا جدول 9، 10 و 11 اگه بندازید، جزئیاتش رو خیلی واضح خودش توضیح داده. مثلا در جدول شماره 9 توضیح داده که مثلا چه فعالیت هایی مشمول بخشودگی هستن و میزان اصلا درصدش چقدره. مثلا گزینه یک اگر نگاه بکنی در داخل اظهارنامه، شرکت های تاوانی رو گفته که تبصره 6 ماده 105 برفرض. در تبصره 6 ماده 105 میزان بخشودگی 25% لحاظ شده. خب خیلی راحت اینجا میتونید اون مبلغ رو بزنید، نرخ بخشودگی که 2 ستاره هستش اونجا محاسبه بشه، از میزان مالیات متعلقه کم میشه و میزان بخشودگی برای شما نمایش داده میشه. و بیشتر شرکت های حالا بورسی و اونهایی که سهام دارن در بازارهای مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار اینجا مشخص کرده که معمولا درصدهای اونها بین 10% هستش. نکته بعدی، فعالیت های گردشگری اگه شرکتی داشته باشه خیلی راحت میتونه استفاده بکنه و دیگه بقیه موارد رو که اینجا میتونید ملاحظه بکنید. خب سوال بعدی که باید به اون توجه داشته باشید، باز برگردیم سمت سوالات ببینیم چه سوالاتی رو باید پاسخ بدید. خب جذب سرمایه‌گذار خارجی هستش، بیشتر شرکت‌هایی که در حالا شاید مناطق ویژه و مناطق آزاد فعالیت دارن از این گزینه استفاده کنن که مشخصات اون شرکت سرمایه‌گذار رو باید در جدول شماره 26 ارائه بکنن. و گزینه بعدی که اینجا مشخص کرده در داخل اظهارنامه ماده 272 هستش، که در ماده 272 مشخص کرده که شما حسابدار رسمی داشتید یا نه. خب طبق قوانین جدید، خیلی‌ها میگن الان قوانین جدید شده، یه اصلاحی اومده که به چه صورت اینها قابلیت گزارش دارن، ولی شما باید چون الان میخواید اظهارنامه سال 94 رو اعمال بکنید، دقیقا ما طبق همون ماده 272 قبلی گزینه خیر یا بلی رو انتخاب کنید. خب بعد از اینکه سوالات رو شما پاسخ دادید، وارد جدول ها میخواید بشید، یعنی اینکه همون اطلاعات اعداد و ارقام و محاسباتی خودتون رو میخواید وارد اظهارنامه عملکرد بکنید. خب اولین جدولی که شما باید انتخاب بکنید و حرکت خودتون رو شروع بکنید، چون چند تا جدول محاسباتی داره دیگه، محاسبه مالیات داره، ترازنامه داره و سود و زیان هستش، گردش سود هستش یا تخصیص سود، شما باید ببینید از کدوم جدول شروع بکنید. خب همونطور که مستظر هستید در جدول همیشه سود و زیان باید شروع بکنید. نکات مراقبتی در جدول سود و زیان، خب این رو باید من خدمت شما توضیح بدم که در جریان قرار بگیرید. همیشه و هر جایی که هر شرکتی که میخواید اظهارنامه عمل کرده اون رو تکمیل بکنید، باید حواستون یک طرفه، یعنی ذهنیت و تمرکز شما رو گزارشات فصلی یا حالا اون صورت معاملات ماده 169 باشه که تو طول سال شما گزارش کردید. و مهمتر از همه اینجا فروش شما هستش، یعنی 4 دوره شما فروش اعلام کردید به حوزه مالیاتی در طریق سامانه. اون 4 تا فروش رو الان باید تجمیعش رو در قسمت فروش سود و زیان ارائه کنید. منتها اینجا یک لینکی به جدول شماره 19 داره. در جدول شماره 19 تقریبا شما حجم اون فروش رو باید مشخص کنید در داخل اظهارنامه‌تون. حجم فروش به این صورت هست که حالا نوع کالاتون رو انتخاب میکنید که خودش توضیح داده، اگر بیش از 9 ردیف باشه میتونید در یک کاغذ آچار یا بیشتر حتی اونها رو لیست کنید و به صورت پیوست شده ارسال بکنید که از طریق پستی برای حوزه مالیاتیتون ارسال میشه. ولی منتها اگه دقت بکنید یه سال جاری داره سال قبل. خب اینجا تقریبا میخواد حجم فروش شما رو مشاهده بکنه. خب انواع اون موارد رو اینجا نوشته که شما مشخص میکنید شرحش، نوع واحد سنجش و مقدار فروش. خب مقدار فروش شما به ترتیب بیشترین فروش باید اینجا قرار بگیره. اگر نگاه بکنید خود جدول 19 گفته انواع محصولات به ترتیب بیشترین فروش، برای این گفته که میزان حجم فروش شما رو اون کارشناس امور مالیاتی در داخل اظهارنامه با یک نگاه متوجه بشه که آقا این حجم فروشی که حالا مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات شما بوده از کجا اصلا شروع شده و سرچشمه اون گلوگاه اون کجا هستش. پس حواستون باشه کنترل فروش خالص که بعد از تخفیفات در جدول 19 اعمال میشه و بلا فاصله انتقال پیدا میکنه در این قسمت، باید با 4 تا دوره‌ای که در اون سامانه صورت معاملات فصلی خودتون ارائه کردید کاملا منطبق باشه. مورد بعدی بهای تمام شده کالای فروش رفته هستش که اینجا بیشتر شرکت های تولیدی و بعد از اون شرکت های بازرگانی هم حتما باید این قسمت رو تکمیل بکنه. متاسفانه خیلی از شرکت ها و علال خصوص شرکت های بازرگانی این قسمت رو تکمیل نمی کنن و بلا فاصله حالا میان اون میزان فروش رو قرار میدن که هزینه ها ازش کم بشه. خب مطمئنا سود عملیاتی یا اون سود ناخالصشون محاسبه نشده و ممکنه اصلا درآمد مشمول مالیاتشون بالاتر هم اعلام بشه. خب در جدول شماره 20 اگر دقت بکنید یه هزینه های تولید دارید شما و بعد از اون کالای آماده برای فروشتون محاسبه میشه که موجودی کالای پایان‌دار کم بشه، بهای تمام شده کالای فروش رفته شما بلافاصله انتقال پیدا میکنه در جدول سود و زیان که جدول شماره 15 هستش. خب هزینه های تولید، شرکت های تولیدی باید خیلی مراقب این قضیه باشن. مواد مستقیم، دستمزد و سربارشون حتما باید آنالیز داشته باشه که شما بابت این اعدادی که دادید، این بهای تمام شده که اعلام کردید، چه آنالیزی دارید، یعنی میزان مواد چقدرش وارد شده، چقدرش استفاده شده، چقدرش باقی مونده، چقدرش در جریان ساخت هستش و حالا اون حقوق های واحد تولیدیتون هم باید قابل استدلال باشه. همه اینها باید یه آنالیزی داشته باشه که معمولا شرکت های تولیدی اگر حالا نرم افزار صنعتی نداشته باشن در جدول اکسل اینها رو چیدمان کردن و کاملا قابل دفاع هستش. خب موجودی کالای اول دوره، ببینید الان اینجا یه موجودی کالای ساخته شده داره یا موجودی کالای اول دوره که معمولا همون شرکت های بازرگانی کالاشون و محصولشون چون ساخته شده و پک شده و آماده هستش میتونن از این قسمت استفاده بکنن و فقط صرفا میان موجودی کالای پایان دوره رو در ردیف مثلا 11 خودشون کم میکنن. حالا برای این شرکت هایی که موجودی کالای پایان دوره شون رو میخوان اعلام بکنن یه نکته بسیار مهم وجود داره. نکته این هستش که حتما باید برای موجودی کار با دورم ریز جزئیات و ریز گردش داشته باشید. موجودی کار پایان دوره ماحصل حالا همون ورود و خروج ها و یا تعدیلات، خسارات، همه اینها در داخل اون جدول مشخص شده، روش شمارش، روش قیمت و در نهایت اون میزانی که میزان ریالی که در پایان دوره قرار میگیره به عنوان موجودی کالای پایان دوره در بهای تمام شده اعمال میشه که بعد از اینکه کسر میشه اون بهای تمام شده یه کالای فروش رفته شما محاسبه میشه و انتقال پیدا میکنه در جدول سود و زیان. یه قسمت دیگه ای اگر نگاه کنید در صورت سود و زیان وجود داره که درآمد ناخالص پیمانکاری یا ارائه خدمت هستش. این گزینه که جدول شماره 23 هستش ویژه شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری هست. شرکت‌های خدماتی مثل بیمارستان‌ها میتونن باشن، درمانگاه‌ها و حالا پیمانکاری، شرکت‌های پیمانکاری هم که کاملا مشخصه، شرکت‌هایی هستن که فعالیت‌های پیمانکاری طبق استاندارد شماره 9 رو انجام میدن. در جدول شماره 23 اگر دقت بکنید نکات مهمی قرار داره که باز هم ما میتونیم اشاره بکنیم به صورت معاملات فصلی. در صورت معاملات فصلی هم پیمانکار در قسمت فروش خودش اون صورت وضعیت هایی که ارسال کرده برای کارفرما رو به عنوان حالا فروش اعمال میکنه. فقط نکته ای که اینجا باید توجه بکنید و دوستان خیلی از حالا ایمیل میزنن و سوال دارن، این قرار دادن ما با تفاوت اون میزانیه که تغییر میکنه، یعنی صورت وضعیت که شما ارسال کردید و حالا صورت وضعیت که کارفرما همون رو دریافت کرده ولی مثلا ممکنه حالا یه مبلغی یا میزانیش رو کم بکنه و اون مبلغی که خودش قبول داره رو ثبت بکنه. خب اون در اطلاعات قرارداد خودش اون مبلغ ثبت کرده، شما در ارسال این مبلغ و یه ما و تفاوتی داره که این ما و تفاوت رو باید شما در دفاتر خودتون منعکس بکنید. خب اگر حالا این جدول خیلی مورد خاصی نداره، ولی حالا من یه اشاره میکنم، نام کارفرما، شناسه، موضوع قرارداد، مبلغ گواهی شده و حالا پیش دریافت هایی که شما دریافت کردید اینجا مشخصه، مالیات تکلیفی در انتها، و همه اینها رو اگر کم بکنید از اون مبلغ کار گواهی شده که صورت وضعیت شما بوده، درآمدی هستش که الان خودش اینجا شناسایی میکنه و همین میزان میاد در قسمت درآمدهای سود و زیان شما قرار میگیره. گزینه بعدی بهای تمام شده خدمات هستش که اگر دقت بکنید بهای تمام شده خدمات خودتون، حالا یا شرکت خدماتی هستی و یا پیمانکاری، در زیر درآمد دوباره منعکس میکنید و اون رو اعمال میکنید. خب جدول شماره 15 رو اگر نگاه بکنید، بهای تمام شده پیمانکاری یا ارائه خدمت هست. شما بابت این صورت وضعیت و کلا این صورت کار کردی که ارائه دادید به کارفرما، قطعا یه بهای تمام شده ای رو برای خودتون، یعنی پای خودتون در اومده افتاده و اون رو باید اینجا اعمال بکنید، نشون بدید. بعد از اون تازه میگید شما من یه سری هزینه هم داشتم، اون هزینه ها هم کم میشه. به عنوان مثال عرض میکنم اگر وارد جدول 21 شما بشید، گزینه ها مشخصه که چه گزینه هایی ممکنه به عنوان بهای تمام شده خدمات قرار بگیره. خب مواد و مصالح مصرفی که ممکنه یه سری اینها پایکار باشه، یه سری استفاده شده باشه، حقوق دستمزدی که در پروژه ها پرداخت میشه. نکته بسیار مهم، هزینه پیمانکاران دست دومه. خب ممکنه اون پیمانکار برای اجرای کار قرارداد دیگری با پیمانکار حالا جزئی منعقد کرده باشه. اجاره ماشینالات نکته بسیار مهمیه که باز لحاظ نمیشه معمولا در متاسفانه شرکت های پیمانکاری، که اینجا باید مشخص بشه. و استهلاک گیری، مطمئنا یه شرکت پیمانکاری دارایی های زیادی داره، این دارایی ها رو باید اینجا استهلاک گیری بکنه و ماحصل اون مبلغ استهلاک رو جمعا در داخل اینجا اعمال بکنه. اگر سایر هزینه هایی هم انجام داده تو پروژه، مثلا حالا شاید بابت مجوزها یا بابت مثلا اجاره محل هزینه های دیگری انجام داده باشه، که اینجا مشخص میکنه. شرکت های پیمانکاری همونطور که میدونید خب معمولا یه دفتری دارن، حالا در تهران و یا در یک شهرستانی، و پروژه ممکنه مثلا کیلومترها دورتر اجرا بشه. خب الان سوال اینجاست که این حقوق و دستمزد دقیقا کدوم باید اعمال بشه؟ خب مطمئنا حقوق دستمزدی که بابت اون صورت وضعیت پرداخت شده حتما باید در این قسمت ارائه بشه، ولی اون صورت حقوق دستمزدی که در دفتر مرکزی ممکنه پرداخت بشه، خب اون میاد در گزینه بعدی بهای تمام شده قرار میگیره. باز اگر جدول شماره 15 رو نگاه بکنید، بلا فاصله بعد از اون سود و زیان ناخالص گزینه حقوق دستمزد مزایا رو داره، که اینجا حقوق دستمزد بیشتر کادر اداری هستش که در داخل این جدول قرار میگیره. خب مورد دیگه موارد 9 10 11 12 13 هستش که باز کمتر توجه به اون میکنن،